سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5 شام به وقت کابل شد. من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی با یک برنامه دیگر میزبان شما هستم. پروگرام این ساعت را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. مقام های حکومت طالبان میگویند که بر اثر سیلاب های اخیر در ولایت بغلان 430 تن کشته و زخمی شدند. آژانس خبری باختر تحت کنترل طالبان به نقل از مولوی ضیاءالحق اکمل سرپرست معینیت امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان خبر داده که در نتیجه سیلاب های اخیر در بغلان 165 تن کشته، 265 تن زخمی و بیش از 4000 خانه ویران شده است. گفته می شود که یک کمیته ویژه برای کمک رسانی به سیلاب زدگان تشکیل شده و در جریان عملیات کمک حدود 1000 تن که در معرض خطر سیلاب ها قرار داشتند نجات داده شدند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان همچنان از قول مولوی محمد اسرائیل سیار رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در فراه خبر داد که امروز در اثر فرو ریختن سقف یک خانه در آن ولایت 5 کودک و یک زن کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد در ولسوالی بکوا زمان رخ داد که اعضای چندین خانواده برای برگزاری مراسم عروسی دور هم جمع شده بودند. گفته نشده که این رویداد دقیقاً چه وقت رخ داده. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان میگوید که دیدارهای مؤثر دو روزه با جامعه مدنی و ویژه افغانهای مقیم ناروی در اسلو پایتخت این کشور داشتند. آقای بنت ناوقت شب گذشته در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که از شرکت در این نشست خرسند است، زیرا به گفته او بار دیگر از فعالان زن افغان الهام گرفته است. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. یک هلیکوپتر نظامی امروز در ولایت غور سقوط کرد. وزارت دفاع حکومت طالبان با تایید خبر سقوط این هلیکوپتر گفته که این رویداد امروز در شهر فیروزکو مرکز ولایت غور زمان رخ داد که این هلیکوپتر میخواست افراد را از دریای هریرود نجات دهد. در اثر سقوط این هلیکوپتر یک تن کشته و 12 تن دیگر زخمی شده. اس جی شنکر وزیر امور خارجه هند می گوید که دهلی جدید برای درک مزایای بندر استراتژیک چابهار کار خواهد کرد. این اظهارات پس از آن صورت گرفته که ایالات متحده آمریکا گفت که شرکت های هندی دخیل در پروژه بندر چابهار ایران در معرض خطر تحریم های احتمالی آمریکا قرار خواهند گرفت. موقف قبلی آمریکا در مورد بندر چابهار مثبت بود و آن را یک پروژه مهم خوانده بود، اما ودانت پاتیل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه گفته که هر شخص یا شرکتی که با ایران تجارت کند در معرض خطر تحریم‌های احتمالی قرار خواهد گرفت. انتظار می‌رود که ایران و هند در هفته جاری توافقنامه‌ای را در مورد گسترش و تجهیز بندر چابهار امضا کنند که به دهلی جدید اجازه می‌دهد که تا 10 سال دیگر از این تأسیسات استفاده کند. و خبر آخرین که درگیری‌های شدید بین نیروهای اسرائیلی و جنگجویان گروه حماس و سایر گروه‌های مسلح فلسطینی شب گذشته در مناطق شمال و جنوب نوار غزه رخ داد که شدیدترین درگیری در ماه‌های اخیر خوانده شده. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود. بر اساس گزارش‌ها تانک‌های اسرائیلی به مناطق پرجمعیت و سرک‌های کم عرض کمپ جبالیه وارد شدند که پایگاه گروه دانرو در شمال شرق غزه خوانده می شود و نیروهای اسرائیلی در آن منطقه با مقاومت شدید روبرو شدند. گروه جهاد اسلامی که یکی از متحدان نزدیک حماس است اعلام کرده که جنگجویانش در جریان درگیری های شدید در شرق جبالیه تعدادی از نظامیان اسرائیلی را کشته و زخمی کردند. جبالیه یکی از 8 کمپ بزرگ در نوار غزه است که پس از جنگ سال 1948 میلادی بین اعراب و اسرائیل ایجاد شده. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان نشست جاری با زنان، اعضای جامعه مدنی و فعالان سیاسی افغان در ناروی را مثبت خوانده.
ما فعلا در پیشروی هتل نشست دارن راجب، اما چون نشست ها را ما نمیخواهیم که در اسلو شوه.
سازمان صحی جهان از شیوع امراض مختلف در مناطق سیلاب زده بغلان به ویژه در بین کودکان ابراز نگرانی کرده.
هرگاه وزارت صحت سیستم کلورین را به مردم آماده کرده باشد از آن استفاده کنند. در غیر آن آب را که استفاده می کنند باید خوب جوش داده استفاده کنند تا از بیماری های ساری در امان بمانند.
شماری از باشندگان ولایت فراه هم می گویند
بچه هم سوی تغذیه شده به می خاطر دکترم میگه که دلیلی سوی تغذیه شدن اینا کسته میوه مناسب بزنو نمیرسه، ولی من هم کستم غریب آدم هستم.
در نیمه دوم در برنامه کاروان زهر هم میشنوید
توبی بی دماغ بین محتر مریضا و اشتخوا زیاد هستن، دود سگرت برازا نقص میکنه.
خیلی چی کنم، به خاطر شما عمل بی ساله را ترک کنم
که علاج کنی. خب بیخی نور الان نوره، اگه علاج نمی کنی باز که تا شدی بکش بچیم.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های گرانقدر، طوری که در خبرها هم شنیدید، ریچارد بنت گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان نشست با زنان افغان اعضای جامعه مدنی و شماری از فعالان سیاسی در ناروی را مثبت خوانده. انجمن به نام لیگ تحقیقات حقوق بشر اعلام کرده که میزبان این نشست دو روزه است و شرکت کنندگان آن در مورد وضعیت حقوق زنان و دختران در افغانستان، روند پاسخگویی در قبال نقض حقوق زنان و کودکان و آینده بحث میکنند. همکارم جاوید فیضی با جزئیات بیشتر در این مورد.
ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان روز چهارشنبه در صفحه ایکس خود نوشته در نشستی که از سوی نهاد به نام تحقیقات حقوق بشر در شهر اسلو پایتخت ناروی برگزار شده بود، با اعضای جامعه مدنی به ویژه افغانهای مقیم ناروی و فعالان حقوق زنان دیدار کرده است. بنت این دیدارها را مثبت خوانده و گفته است از فعالان حقوق زنان افغان الهام گرفته است. از سوی دیگر نهاد به نام تحقیقات حقوق بشر روز سه‌شنبه در صفحه ایکس خود نوشته است که میزبان این نشست دو روزه است و شرکت کنندگان در این نشست درباره حقوق زنان و دختران در افغانستان، روند پاسخگویی در قبال نقض حقوق و تاثیرات محیط جنگی بر کودکان و نسل‌های آینده بحث کردند. این نهاد گفته است که بحث دیگر این نشست شامل تمویل مالی کمک‌های بشردوستانه به افغانستان، افزایش فرصت‌های حفاظت از افغان‌های در معرض خطر و نشست آینده که قرار است در دوحه درباره افغانستان برگزار شود متمرکز است. این نشست دو روزه دیروز سه‌شنبه 14 می آغاز شده است. در فهرستی که از سوی شماری از زنانی که در نزدیکی این نشست اعتراض کردند بر رادیو آزادی فرستاده شده دیده می‌شود که در این نشست شماری از فعالان مدنی از جمله اسیلا وردک، مؤمنه کاون کاکر، نظر محمد مطمئن رئیس سابق تربیت بدنی حکومت طالبان، فیض محمد زلان استاد پوهنتون، جعفر مهدوی فعال سیاسی طرفدار حکومت طالبان، متیولا محمدی و شمار دیگر اشتراک کردند. رادیو آزادی درباره جزئیات این نشست خواستار معلومات از بیشتر شرکت کنندگان این نشست شد، اما تا زمان نشر این گزارش پاسخ دریافت نکرد. اما جعفر مهدوی یکی از شرکت کنندگان این نشست در پیام بر رادیو آزادی نوشت که بر اساس قاعده این نشست شرکت کنندگان اجازه مصاحبه با رسانه ها را ندارند. دولت ناروی هنوز به گونه رسمی درباره این نشست چیزی نگفته است. از سوی دیگر برخی از فعالان حقوق زنان و دختران محروم از تحصیل در افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفتند امیدوار هستند که این نشست بر طالبان فشار بیاورد تا به حقوق خود دست یابند. در همین حال شماری از فعالان حقوق زنان نیز در مقابل محل برگزاری این نشست در اسلو پایتخت ناروی اعتراض کردند. مینا رفیق یکی از آنان بر رادیو آزادی گفت
ما فعلا در پیشروی هتل نشست دارن راجب، اما چون نشست ها را ما نمیخواییم که در اسلو شوه. ما شنیدیم که از مقامات نروژی هم کسی تیروز بود یا امروز داخل بود و صحبت کرد. مازی اینا هم شکایت داریم وقتی که نامه فهمند که هیومن رایتس در افغانستان پامال شده بر زن، بر انسان، بر بشر اصلا احترام قائل نیستن. طالبا چطور میتونن هر سال طالبا را جو بخواین و امراشن صحبت بکنن؟
این نشست در اسرو در حال برگزار شده که نمایندگان حکومت طالبان بر رهبری نورالدین عزیز سرپرست وزارت صنعت و تجارت آنان در 15th نشست مجمع جهانی اقتصاد در کازان تاتارستان روسیه شرکت کرده است. نروژ پیش از این هم نشست‌های را با حضور مقامات حکومت طالبان و چهره‌های سیاسی و فعالان حقوق زن برگزار کرده بود.
در حالی که امروز نیز از بارندگی های شدید و احتمال جاری شدن سیلاب ها در برخی از مناطق افغانستان هشدار داده شده، شماری از قربانیان سیلاب های اخیر می گویند که تا هنوز هم با آنها کمک های لازم صورت نگرفته و اگر هم شده کافی نبوده است. بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که چرا روند کمک رسانی با قربانیان رویدادهای طبیعی در افغانستان همواره با مشکلات مواجه است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در حالی که بر اساس ارقام سازمان ملل متحد در نتیجه بارندگی های شدید و سیلاب های مدهش چند روز اخیر در مناطق مختلف افغانستان به ویژه در ولایت بغلان بیش از 300 تن کشته و هزاران تن دیگر مجروح شدند، امروز نیز بارندگی های شدید و احتمال جاری شدن سیلاب ها در برخی مناطق ولایات شمال و شمال شرق افغانستان به شمول سالنگ ها پیش بینی شده است. بانک حکومت طالبان روز شنبه در یک نشست اضطراری به رهبری ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای آنها تصمیم گرفت تا از همه امکانات برای اعزام تیم‌های نجات، ارسال مواد غذایی و ادویه لازم به مناطق متاثر از سیلاب‌های اخیر استفاده کند، اما شمار زیادی از قربانیان این رویدادها میگویند که تا هنوز به آنها کمک‌های لازم صورت نگرفته و اگر هم شده کافی نبوده است. سمیع الله عمری باشنده قریه دره فلول ولایت بغلان به خبرگزاری فرانس پرس گفته است:
سرپناه نداریم، خانه بردک، هیچ چیزی نداریم، یک لباس جان داریم در تنمان، زن و بچه یک بر دیگر رفته، خودمان یک بر دیگر است، توقع داریم که یک چیزی سر دمو سرپناه جور شد.
چرا روند کمک رسانی با قربانیان سیلاب های اخیر و سایر رویدادهای طبیعی در افغانستان همواره با مشکلات مواجه است؟ از محمد اسحاق اتمر، کارشناس سیاسی افغان و استاد پوهنتون برلین در جرمنی می شنویم.
نبود یک هماهنگی، نبود یک پلان عملیاتی در این موارد، همکاری مردم و همکاری مؤسسات کمک رسان که اینا تحت یک برنامه و پروگرام به عملیات ادامه بدن، دو صورت می شد که کمک رسانی ها به صورت دلخواه و خوب به این مردم رسانیده می شد.
تلفات زیاد جانی و خسارات هنگفت مالی سیلاب های اخیر این سوال را نیز مطرح می کند که چرا قربانیان سیلاب ها در افغانستان زیاد است؟ احمد جاوید نور، رئیس سابق اداره حفاظت از محیط زیست ولایت لغمان و کارشناس محیط زیست، با اشاره به این سوال میگوید:
متاسفانه اکثرا ساخت و سازی که میشه در طول چند سالی که شده اکثرا در سیلبرها ساخته شده، در جایی که مناسب نیست مردم در سرای زمینای زراعتی خود و جایی که بکر و بایر بوده، خانه های بدون پلان ساخته شده، متدابیر ایمنی که باید برای سیلاب و طوفان در نظر گرفته میشد و در نظر گرفته نشده، فعلا اکثر هم راههایی که باید سیلاب از او عبور میکرد، معابری که باید وجود می داشت، متاسفانه وجود نداره، این مانع صورت گرفته و اکثرا خسارات بیشتر که صورت گرفته بینیمی معابر سیلبرهای است که خانه های رهایشی ساخته شده بوده و ساخته شده است.
وزارت انرژی و آب حکومت طالبان از همه باشندگان مناطق در معرض سیلاب ها خواسته تا مسئولیت خود و خانواده هایشان را در نظر گرفته، در صورت بلند رفتن سطح آب دریاها و سرازیر شدن سیلاب های آنی فوراً باشندگان مناطق پایین آب را خبر کنند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سازمان صحی جهان یا WHO از شیوع امراض مختلف در مناطق سیلاب زده بغلان و ویژه در بین کودکان ابراز نگرانی کرده. WHO در گزارش تازه خود گفته که از 11 تا 13 ماه می 106 مورد عفونت عاد تنفسی و 115 مورد اسهالات حاد در این مناطق ثبت شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان جهانی صحت WHO گفته است که تیم‌های صحی این سازمان در روزهای گذشته شاهد گسترش بیماری‌های واگیر در مناطق سیلاب زده ولایت بغلان و ویژه در بین کودکان بودند. این سازمان روز سه شنبه در گزارش گفته است تیم‌های صحی از تاریخ 11 تا 13 می 106 مورد عفونت حاد تنفسی و 115 مورد اسهال آبکی را در این مناطق ثبت کردند. سازمان جهانی صحت افزوده که وضعیت اضطراری سیل در ولایت بغلان در شمال افغانستان همچنان بحرانی است و هزاران نفر هنوز آواره هستند و به غذا، سرپناه و خدمات فوری صحی نیاز دارند. با گفته این سازمان، ولسوالی های برکه و نهرین پس از تخریب جاده اصلی چالش های قابل توجه برای دسترسی دارند. WHO می گوید که در کنار ارائه تجهیزات لازم به مرکزهای صحی و آگاهی دهی درباره بیماری های قابل انتقال از طریق آب، 4 تیم صحی اش در حال ارزیابی نیازمندی های اصلی سیلاب زدگان در ولسوالی های برکه بغلان جدید و گذرگاه نور و شهر پل خمری هستند. در این حال شمار از متضرران سیلاب ها در ولایت بغلان به رادیو آزادی گفتند پس از سرازیر شدن سیلاب های شدید در این ولایت کودکانشان دچار بیماری های مختلف شدند. خانلا یکی از آنان در بغلان مرکزی به رادیو آزادی گفت پس از سرازیر شدن سیلاب های اخیر 4 فرزندش به بیماری های مختلف دچار شدند.
ما سلور ماشومان چه دو انجونی دی و دو الکان.
تنها 4 اولاد های من که 2 دختر است و 2 پسر فعلا مریض هستند. کودکان من با بیماری های نفس تنگی و سرخکان مبتلا شدند. به شفاخانه برده بودم، دوا کم بود. ما منتظر تیم های صحی هستیم که بیایند و کودکان من تداوی شوند.
عبدالرحیم یکی باشنده دیگر بغلان به رادیو آزادی گفت پس از سیلاب های اخیر 2 فرزندش دچار بیماری های عصبی شدند. در همین حال برخی از دکتران هم تاکید می کنند که پس از وقوع سیلاب ها امکان گسترش بیماری های واگیر در مناطق سیلاب زده زیاد است و مردم در راستای رعایت نکات صحی جدی باشند. دکتر فرید الله عمری متخصص بخش امراض ساری بر رادیو آزادی گفت
مردم می توانند افضل صحه شخصی خود را مراعات کنند. خوراکه هایی را که استفاده می کنند با آب صحی شستشو کنند. هرگاه وزارت صحت سیستم کلورین را به مردم آماده کرده باشد از آن استفاده کنند. در غیر آن آب را که استفاده می کنند باید خوب جوش داده استفاده کنند تا از بیماری های ساری در امان بمانند.
متضرران سیلاب ها در بغلان با شکایت از وضعیتشان خواستار ارائه کمک در بخش های مختلف از جمله ارائه خدمات صحی برای بیمارانشان هستند. این در حال است که سازمان بین المللی نجات کودکان روز دوشنبه گزارش داده بود که سیلاب های اخیر در بغلان حدود 80,000 تن را بی خانمان کرده که از این میان 40,000 تنشان کودکان هستند. بارندگی های شدید و سیلاب های اخیر در افغانستان بر علاوه بغلان و باشندگان برخی ولایت های دیگر از جمله غور، هرات، بادغیس، ننگرهار، تخار و بدخشان تلفات زیاد جانی و خسارات هنگفتمالی وارد کرده است که شمار تلفات این سیلاب ها صدها تن اعلام شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
مقام های محلی طالبان در فراه می گویند که در بیش از یک سال گذشته هزاران کودک مبتلا به سوء تغذیه در شفاخانه ولایتی فراه ثبت شده. شماری از خانواده ها هم می گویند که اطفالشان به دلایل مختلف از جمله مشکلات اقتصادی، تغذیه ناکافی، نرسیدن مواد غذایی مقوی برای مادران در زمان بارداری و پس از آن به سوء تغذیه دچار شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
این تیپ نکست هم یک سال است، خیلی ضعیف است، خودم رنج میبرم که اینا سوی تغذیه شده.
زبیر 26 ساله باشنده فرا دو کودکش را جهت تداوی از روستای رج شهر فرا به شفاخانه ولایتی آورده است. او در یکی از گلخانه های کشاورزان در روستایشان کارگری میکند، اما میگوید که کودکانش به دلیل مشکلات اقتصادی، نبود شیر مادر و دیگر غذاهای مقوی با سوی تغذیه مبتلا شدند.
اینجا آمدیم که بچه هم سوی تغذیه شده، به می خاطر دکتر هم میگه که یعنی دلیلی سوی تغذیه شدن اینا کست میوه مناسب به زنو نمیرسه. ولی من هم کستم غریب آدم هستم، روزانه کار مینم، 300 افغانی روزانه ما میشه، همین 300 افغانی بس مانه میشه که خونه خوره بچالانیم. بعض چی باشه که ما به اولادا خود مثلا میوهای ام سی و میوهایی که گران هسته ابنا رو بخریم.
یک طفل زبیر یک ساله است و طفل دیگرش 3 ساله، او به رادیو آزادی بیشتر میگوید
مادرش کافی شیر نداشت و نتوانستم برونه مناسب غذا برابر کنیم. میتونیم که غذای روزمره غذا نونی خشک برابر کنیم، اما دیگه غذا مثل میوه نتوانستیم که برابر کنیم. از دکترها میخواهیم که برادپال رسیدگی کنید.
این مشکل در مرکز و ولسوالی های فرا گسترده است. عبدالقیوم 42 ساله هم طفل 5 ماهه‌اش را از روستای شیوان ولسوالی بالا بلوک فرا به شفاخانه ولایتی آورده است. او که مصروف کشاورزی است نیز از مشکل مشابه سخن میگوید.
مادر کودکم 3 ماه شیر داشت، دیگر کلن شیرش خشک شد. باز شیر پودری برایش دادم. 3 دختر و 2 پسر دارم. فرزندان دیگر ما هم با چنین مشکلی روبرو شدند.
فرید احمد مفکر عامر شفاخانه ولایتی طالبان در فرا است. او میگوید که در بیش از 1 سال گذشته نزدیک به 5000 طفل مبتلا به سوء تغذیه در شفاخانه ولایتی فرا ثبت شدند. او عوامل سوء تغذیه نزد کودکان را این گونه برمی شمارد.
تو افغانستان کی دیدی عاملون سیدی؟
در افغانستان عامل این مریضی غذای نامناسب، غربت و مادران به شکل منظم شیر نمیدهند. اکثرا پس از 6 ماه مادران غذای متمم نمیدهند که باید اکثر کودکان را پس از 6 ماه ضمن شیر مادر غذای متمم هم بدهند و تا 2 سال برای کودک شیر داده شود. و عامل دیگر این است که اکثر کودکان واکسین نمیشوند. اکثر کودکانی که واکسین نشوند با امراض مبتلا میشوند و یا هم به مراتب کودک مریض میشود و باعث مبتلا به سوء تغذیه میشوند.
سازمان ملل متحد گفته است که در حال حاضر به دلیل فقر و گرسنگی بیش از 3 میلیون کودک در افغانستان زیر حاکمیت طالبان به سوء تغذیه دچار هستند. اما سوء تغذیه چیست و چرا کودکان به این مرض دچار میشوند؟ شکریه بارگزای یکی از دکتران زن در فرا در این مورد به رادیو آزادی چنین شرح می‌دهد.
اساسی ترین عاملی که در ایجاد سوء تغذیه رول دارد اقتصاد پایان است، که اکثر فامیلایی که اقتصادشان پایان میباشد اطفالشان دچار سوء تغذیه میباشد. وزن کم، اطفالی که تولد میشه و وزنشان از حد نرمال پایان تر میباشد دچار سوء تغذیه میشه. فاصله کوتاه ولادت ها باعث ایجاد سوء تغذیه میشه و همچنان عدم استفاده از غذاهای کمکی و عدم آگاهی مادر از زمان مناسب شروع تغذیه. سوء تغذیه بیشتر اطفال که پایان تر از 5 سال باشه و اطفال بیشتر مصاب میشه و همچنان در کل سوء تغذیه نظر به منطقه و جغرافیا و نظر به اقتصاد و کشورها هم نیز متفاوت میباشد.
از او پرسیدم که خانواده ها برای جلوگیری از مبتلا شدن کودکانشان به مریضی سوء تغذیه چی باید کنن؟ او به والدین چنین پیشنهاد میکند.
برای جلوگیری از سوء تغذیه اصلی ترین وظایف والدین دادن غذای کامل و سالم به کودکشان است و همچنان در رژیم غذایی کودکانشان باید سبزی و میوه‌جات بگنجاند، چون در سبزیجات و میوه‌جات بیشترین ویتامین‌هایی که در سبزیجات و میوه‌جات است در رژیم غذایی نان وجود ندارد. مثلا ویتامین A B اینا ویتامین‌هایی است که در رشد مغز و همچنان اعضای دیگر بدن نیز رول اساسی دارد.
دکتر بارگزای در ادامه چنین میگوید.
و همچنان به خاطر جلوگیری از سوء تغذیه کوشش شود که اطفالشان تفریح ببرند و یک طفل باید کوشش شود که ورزش کنند. مثلا اطفالی که ورزش نمی کنند باید کوشش کنند که اونا را به جاهای مثلا به پارک ها برده شود تا اونا در ساحات کنا بتانند بازی کنند. هرچقدر که فعالیت یک طفل بیشتر باشه فعالیت های متابولیک آن بیشتر است و باعث ازی میشه که سمومی که در بدن وجود داره اونا دفع شود. همچنان کوشش شود که ماه یک بار حداقل اونا به شنا برده شود و این هم در از سوء تغذیه نیز جلوگیری میکنه.
تداخل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدق شماشه داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهمی رادیو زادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شماری از رانندگان موترهای شخصی مسافربری باید جواز تاکسی بگیرند. این دستور پارسال طالبان به گفته شماری از رانندگان اکنون با جدیت بیشتر پیگیری می شود. اما رانندگان شکایت دارند که این پروسه زمانگیر است و این که آنها توان مالی ندارند. شماری از فعالان مدنی به این باورند که این اقدام بر رانندگان موترهای شخصی که مسافربری می کنند فشار بیشتر خواهد آورد. در این گزارش با شماری از رانندگان هم صحبت شده.
ما این موتر سایل هستیم که دینه می کار کنیم اگر نمانم و تکسی کنیم یا تکسی کردش ندانیم در خانه بیکار هستیم دیگه.
عبدالرحیم 29 ساله یکی از هزاران رانندگان موترهای مسافربری در شهر کابل است. او با موتر شخصیش مسافربری می کند. اما ریاست ترافیک حکومت طالبان پارسال به همه راننده های موترهای شخصی که مسافربری می کنند دستور داد که باید جواز تاکسی بگیرند. در غیر آن با عواقب بد روبرو خواهند شد. حال این اقدام با جدیت بیشتر دنبال می شود. عبدالرحیم با این دستور مشکلی ندارد. اما مشکل او این است که به دلیل افزایش فقر و بیکاری در افغانستان زیر حاکمیت طالبان استطاعت مالی برای گرفتن جواز تاکسی ندارد. او که تنها نانوار خانواده 6 نفر است بر رادیو آزادی بیشتر میگوید.
تاکسی چگونی امی کم از کم 30,000 40,000 خواهد دم تاکسی از این مصرف از این میاید. میگه هفته دو هفته میده پشت هم رزی 9,500 با میگره گیره خودم دولت رنگ میکنه 15,000 میره پلیتایی را دیگه تاکسی میکنی 1,300 با دیگه هم این تاکس لینش میشه 10,000 با هم در کپی کشی و رنگ شخصیش میشه که تو اصلا رنگش میکنی خودت.
او با سخنش چونین ادامه میدهد.
اینمی موتر ها دینیم 400-500 هم کار میکنیم که اگر با تکسی پس انداز کنیم باشی را تکسی کنیم در 2 سال همه پورانو میشه ای پیسی تکسی اما قیمه شایم میخوریم خلاص.
دیگران هم مشکل مشابه دارند. رولا حکیمی 26 ساله باشنده نایه 17 شهر کابل یکی دیگر از رانندگان موتر مسافربری است که به دلیل مشکلات اقتصادی و نبود کار در افغانستان به تاکسیرانی رو آورده است و روزانه تا 500 افغانی به دست می آورد. او هم از اقدام ریاست ترافیک حکومت طالبان به خاطر تاکسی سازی موترهای شخصی نگران است.
حکومت طالبان خواست از ما که موترهای شخصی خود را تاکسی بسازیم که هم یک مصرف بسیار گزاف است بر ما چون از 20,000 25,000 شروع الی 35,000 و 40,000 مصرف می آید. یک مصرف گزافی است که ما بر ما خیلی مشکل است واقعا که این مصرف را بپردازیم.
تنها در شهر کابل چند صد هزار موتر مختلف عمدتاً دست دو موجود است اما شمار دقیق معلوم نیست. این هم روشن نیست که چه تعداد موترهای شخصی مانند تاکسی مسافربری می کند. ریاست ترافیک حکومت طالبان حدود 1 سال پیش تصمیم گرفت تا رنگ تاکسی ها را در پایتخت از زرد به فیروزه‌ای و سفید تبدیل کند. در قطر جایی که طالبان دفتر سیاسی دارند تاکسی هایی که توسط شرکت حکومتی مواصلات مدیریت می شوند رنگ فیروزه‌ای دارند. اما برخی از فعالین اجتماعی به این باورند که تفاوت میان حکومت قطر و حکومت طالبان به لحاظ اقتصادی از زمین تا آسمان است. یعقوب رسولی یکی از این فعالین اجتماعی است. او در صحبت با رادیو آزادی چنین می گوید که این اقدام طالبان بر مردم فشار بیشتر می آورد.
به جایی که در این شرایط بد اقتصادی اینا دست مردم بگیرن و زمینه ها و سهولت های بیشتری را بر مردم خلق بکنن با مالیاتی که اینا وضع میکنن بر مردم حتی بر راننده ها سبب از این میشن که مردم دست از رانندگی برداره و حتی وضعیت بیشتر بد اقتصادی را مردم ما تجربه بکنن و این گونه مالیات آوردن بر سر مردم بسیار در این شرایط بد اقتصادی وضعیت زندگی مردم ما را خرابتر میکنه.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_.
شنونده های عزیز، با سپاس از این که تا این لحظه با رادیو آزادی بودید. با این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. مقام های حکومت طالبان می گویند که بر اثر سیلاب های اخیر در ولایت بغلان 430 تن کشته و زخمی شدند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، می گوید که دیدارهای مؤثر دو روزه با جامعه مدینه به ویژه افغانهای مقیم ناروی در اسلو پایتخت آن کشور داشتند. یک هلیکوپتر نظامی امروز در ولایت غور سقوط کرد. وزیر امور خارجه هند می گوید که دهلی جدید برای درک مزایای بیشتر بندر استراتژیک چابهار کار خواهد کرد. درگیری‌های شدید بین نیروهای اسرائیلی و جنگجویان گروه حماس و سایر گروه‌های مسلح فلسطینی شب گذشته در مناطق شمالی و جنوبی نوار غزه رخ داد. والی شبه جزیره کریمیا می‌گوید که یک حمله بزرگ راکتی اوکراین بر شهر سوستوپل خونسا شده است. وزیر امور خارجه ایالات متحده در سفر ناگهانی به کیف، پایتخت اوکراین، اطمینان داده که امریکا برای عضویت اوکراین در ناتو گام‌های قابل توجه برخواهد داشت. و اداره رئیس جمهور ایالات متحده به اعضای کنگره آن کشور گفته که می‌خواهد به ارزش 1 میلیارد دلار اسلحه و مهمات دیگر به اسرائیل بفرستد. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از این که تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی امیر احمد صافی بودید. حال توجه کنید به کاروان زهر که آماده نشر است و آن را با هم می‌شنویم.
کاروان زهر.
با سلام و وقت شما بخیر. به این برنامه کاروان زهر با من مرسلین ارسلا و همکارانم خوش آمدین. میشنوید که در نبود کمک بدیل، برنامه محو مزارع کوکنار حکومت طالبان با اعتراض ها و مزاحمت های دهقانان روبرو شده.
درست از فرمان صادر کرده و مطیع فرمان امیرالمومنین هستیم، اما با ما هم یک چاره سازی، یک راهی را به خاطر بدیل کش تایب دارن.
در مصاحبه برنامه چگونگی موفقیت برنامه محو مزارع کوکنار حکومت طالبان در نبود کشت بدیل و کمک به دهقانان را به بحث گرفتیم.
برنامه معیشت بدیل بسیار ضروری بوده که متاسفانه امارت اسلامی بدون از این که سری از این مورد درست فکر کنه، بدیل بسنجه، کمکای بین‌المللی را جذب کنه، تصمیم قاطعی گرفتن و او را تطبیق دادن.
مرتضی برای ما قصه خواهد کرد که چرا در میان مردم با القاب ناشایسته یاد می شود.
نمیگه که مرتضی ترجمان یا مرتضی که باشه تحصیل کرده بود یا با مسجد می آمد، حالا به او دید ما را نمید. تقریبا خانواده ناراض است از ما.
مسافران و راننده موتر در مسیر را با کریم درگیر می شوند. این که چرا، علتان را در یک دراما دنبال کنین.
یه خود چند سات را است خیلی تا وقتی که شما موتر استاد کنین ما دیگه موتل باشم.
اینه بچه بیبی کلی مرام خراب نساز، تو چی فکر میکنی دیگه؟
که را دادمت ما خونه میبریم و که قصر ما احسان میکنی.
اینه ما بگی این پیشه تا بگی از موتر تاشو.
حال هم موضوع کشت کوکنار و اعتراض دهقانان در برابر تخریب آن. دهقانان در ولایت بدخشان میگن که با گذشت 2 سال از منع کشت کوکنار هنوز کشت بدیل و کمک های اقتصادی در اختیار آنان قرار نگرفته و مجبور به ادامه کشت کوکنار شدند. شماری از این دهقانان میگن که از روی مجبوریت های اقتصادی به کشت کوکنار رو آوردن، اما حکومت طالبان بدون توجه به نیازهای اقتصادی آنان و ارائه کمک با جبر و زور مزارع کوکنار آنان را تخریب میکند. همکار ما به این موضوع پرداخته است.
برنامه تخریب مزارع کوکنار از سوی حکومت طالبان در نبود کمک‌های اقتصادی و عدم ارائه کشت بدیل به دهقانان با نارضایتی دهقانان روبرو شده و سبب تقابل مردم با حکومت طالبان شده است. بعد دنبال مخالفت و اعتراض باشندگان ولسوالی بکواه فرا، ولسوالی سپینغر ننگرهار، حال دهقانان در ولایت بدخشان نیز مخالفتشان را با تخریب مزارع کوکنار از سوی طالبان اعلان کردند. دهقانان بدخشان میگویند که 2 سال پیش حکومت طالبان و سازمان ملل متحد تعهد کردند که در بدل توقف کشت کوکنار با آنان کمک خواهند کرد، اما با نرسیدن کمک امسال آنان بار دیگر تصمیم گرفتند که کوکنار کشت کنند. سیف الدین، یک تن از معترضان در ولسوالی ارگوی بدخشان، میگوید حکومت طالبان برخلاف وعده قبلی با آنان کمک نکرده است.
امی امارت اسلامی 2 سال 3 سال تبالی درست از فرمان صادر کرده و ما مطیع فرمان امیرالمومنین هستیم مطابق به امر خدا و رسول ما، اما به ما هم یک چاره سازی، یک راهی را به خاطر بدیل کشت تایب دارن تا اینکه ما هم درمانده و دری بدر نشیم.
نظامیان حکومت طالبان هفته گذشته هنگام اعتراض دهقانان به تخریب مزارع کوکنارشان در بدخشان بر تظاهر کنندگان شلیک کردند که در آن یک نوجوان کشته شد و 3 تن دیگر زخم برداشتند. محیودین، دهقان در ولسوالی داریم که تازه کشتزارهای کوکنارش تخریب شده، میگوید که به دلیل مشکلات اقتصادی کوکنار کشت کرده بود.
کوکنار یا چرسه به خاطر مجبوریت ما میپاشیم، خاص به خاطر مجبوریت دیگه همی کشتی ما را که امارت اسلامی زدن تخریب کردن، دیگه در بدل یک کشتی، یک کمک، یک کاری به ما آمده کنند.
تحلیلگران من کشت کوکنار را یک اقدام بجا و ضروری می دانند، اما می گویند که در نبود کمک اقتصادی با دهقانان و ارائه کشت بدیل با آنان، من کامل آن سبب مشکلات اقتصادی به دهقانان شده است. خلیل احمد نادم، زمینشناس، میگوید که طالبان توان ارائه کشت بدیل را ندارد و سازمان ملل متحد نیز در این بخش به مسئولیت‌هایش عمل نکرده است.
کاهش به یک بارگی 95% کشت کوکنار هم برای دهقانان خوب نیست، چون خود طالبان امکان آن را ندارند که بدیل کوکنار را برای دهقانان تهیه کنند و امکانات را برایشان فراهم سازند. دهقانان هم زمین زیاد ندارند که به نیازهای زندگی آنان کفایت کند.
2 سال از حکم رهبر طالبان در رابطه به منع کشت کوکنار می گذرد، اما در این مدت حکومت طالبان نتوانسته کشت بدیل و کمک های اقتصادی را در اختیار دهقانان قرار دهد. سازمان ملل متحد نیز با تایید تأثیرات ناگوار اقتصادی منع کشت کوکنار بر دهقانان در جذب کمک های کافی برای آنان ناتوان بوده است.
در موضوع عملیات تخریب مزارع کوکنار توسط حکومت طالبان میمانیم و در این بخش با محمد عمر داودزی، وزیر پیشین داخلی افغانستان، مصاحبه کردیم و در ابتدا از آقای داودزی پرسیدیم که برخورد طالبان با مسئله کشت کوکنار چقدر واقع بینانه است و در عقب آن چه اهدافی را دنبال میکنند.
تصمیم طالبان برای منع کشت کوکنار واقع بینانه هست، تصمیم برجا هست. دفعه قبلی در دهه 90 هم که ناصر قدرت بودن، در ساحایی که زیر کنترولشان بود کشت کوکنار ممنوع کردن و تصمیم خود با قاطعیت تطبیق کردن و این دفعه هم همتون وقت و زمانش تصمیم گرفتن و این 2 سال پوره شد که تصمیم خود عملی ساختن و جامعه جهانی هم با اکسایی که از اقمار مصنوعی گرفته شده این را تایید میکنه که تصمیمشان تطبیق شده. تصمیم درست. چرا کشت کوکنار برای بشریت مضر است، برای افغانها مضر است. ما شاهد ازی بودیم که به ده ها هزار و صد ها هزار افغان قربانی شدن، خانواده ها قربانی، اعتیاد به مواد مخدر شدن و طالبان در این راستا اقدامات درست هم کردن که هم تداویر در پیش گرفتن و هم کشتش هم ممنوع کردن، ولی طریقی تطبیق تصمیمشان در اینجا سوال ها هست، به خاطر که در افغانستان دو قسم دهقان وجود داره، یکی دهقانای وسط و بزرگ است که زمین کافی دارن و اونا میتونن که به طرف کشت بدیل رو بیارن، درست اگر به این پیمانه که حاصل از کوکنار میگیرن به اون پیمانه شاید حاصلشان نباشه، ولی حداقل بیشتر از ضرورتهایشان پوره میشه، اگر عاید قابل ملاحظه می داشته باشن. ولی دیقانایی که زمین بسیار خرد دارن با تعدادی از این دیقانا هم فیصدیش بالا هست، اینا اگر به کشت بدیل روی برن به او پیمانه عایدشان نیست که گزاره سالشان شوه، کل سال به او گزاره کنن. به خاطر یک برنامه معیشت بدیل بسیار ضروری بوده که متاسفانه امارت اسلامی بدون از اینکه سر از این مورد درست فکر کنه، بدیل بسنجه، کمکای بین المللی را جذب کنه، تصمیم قاطع گرفتن و او را تطبیق دادن که آلی برای دیقانا مشکل هست، دیقانا با مشکل مواجه هستن.
به اساس گزارش هایی که سازمان ملل ارائه کرده، در جنگ 20 ساله در افغانستان یکی از منابع تمویل مالی طالبا همه مواد مخدر بود و بیشتر در مناطق مردم محل به خاطر از آنان حمایت می کردند که می توانستند در مناطق زیر کنترل طالبا آزادانه کوکنار کشت کنند. حالا که پالیسی طالبا در قبال کوکنار تغییر کرده، خود این مسئله چقدر می تواند میان طالبا و مردم محل تقابل ایجاد کند؟
تصمیم خود خو گرفتن و تطبیق هم کردن و تطبیق میکنن، درست که عکس العمل ها می باشه در این مورد، ولی من فکر نکنم که به او پیمانه بزرگ باشه که برای نظام ضرر جدی متوجه کنه، اما فاصله بین مردم قریه و نظام بیشتر می سازه. خدمت آنر شوه که طالبا با قوت و با حمایت مردم قریه و با اینمی دهاقین کوکنار آمدن، چرا اینا را اینا اجازه می دادن، دولت اگه اون زمانا فشار می آورد و یا هم معیشت بدیل می داد و پروگرام طالبا مختل می ساخت و مردم کوکنار کشت می کدن و طالبا عوش رو دیگه موارد منافع خود می گرفتن، و آلی که تصمیم خود بزور تطبیق می کند، دقیقا که 1% از دهاقین از اینا ناراض می شن و این را باید اینا جدی بگیرن، در فکر پیدا کردن معیشت بدیل باشن.
طالبان میگن که آنان مانع کشت کوکنار در افغانستان شدن، اما از جامعه جهانی انتقاد میکنن که جهان در بخش کمک بدیل با دهقانا همکاری نمیکنه. به نظر شما چرا جهان در این بخش حاضر به کمک و همکاری با طالبان نیست؟
لی بر حق است، بر جای است، گرچه طالبان باید اداره نکنن که به خاطر جامعه جهانی اینا کشت کوکنار ممنوع ساختن، این مسئولیتشان است، کشت کوکنار برای بشریت و برای مردم افغانستان مضر است، ضرر داره و از لحاظ شرعی هم کشت کوکنار ناجایز است، به خاطر اینا تصمیم گرفتن. اما او طرف دیگه هم درست است که باید جامعه جهانی مسئولیت خود درست رفع میکدن، خصوصا ملل متحد که یک بخش بسیار کلان داره و سالانه یک بودجه بسیار کلان میگیره از کشورهای عضو، و از این که افغانستان 80-90% کوکنار جهان تولید میکرد، در اینجا بخش کمکایشان باید 80-90% بودجه خود در اینجا مصرف میکردن، ولی در این دو سال ما میبینیم که اونا هیچ جای معادله نیستن، درک ندارن. در این مورد اردو جانب قصوروار است، یعنی شکلی که امارت اسلامی رابطه خود با جهان تنظیم کرده باعث انزوایشان شده و اینمی انزوا باعث ازی شده که ملل متحد نمیتانه یا نمیخواه که کمکای بسیار سخاوتمندانه کنه و بالخصوص در این مورد. اما انتقاد نه تنها طالبا، انتقاد مردم افغانستان سر ملل متحد کاملا برجا هست، اونا بودجه میگیرن و از ازی که سر مامورین خود مصرف کنه، اینجا باید مسئولیت خود رفع کنن و بر دهاقین معیشت بدیل ایجاد کنن.
یک برداشتی است که طالبا از مسئله کوکنار استفاده سیاسی میکنند و میخواهند که از جهان امتیاز بگیرند، به ویژه تلاشی است که به رسمیت شناخته شوند. این مسئله چقدر واقعیت دارد و آیا به رسمیت شناسی حکومت طالبا از این را ممکن است؟
اگر طالبا از مسئله بند شدن کشت کوکنار استفاده سیاسی میکنند، این خو حق دارند. یک مسئله بسیار مهم است برای جهان که در افغانستان کشت کوکنار بند شود و در این مورد باید جهان به افغانستان کمک میکرد، به مدعاقین کمک میکرد. اما اگر طالبان در این مورد که من شواهدش ندارم این را به ارتباط میتن به رسمیت شناختن، من فکر نکنم که این جزء معادله باشه. اما در قسمت جلب کمک ها یک مسئله بسیار مهم است، یک وسیله عمده بوده در بدست طالبا و یک وسیله عمده شده میتونه که کمک های بسیار سخاوتمندانه را جلب کنه.
آیا می دانستید که استفاده از مواد مخدر سبب عقیم شدن انسان شده می تواند؟ در این رابطه بیشتر از دکتر گل اصغر شریفیار می شنویم.
سیستم عصبی ما یک سیستم خودکار یا اتونم دارم که او در اختیار ما نیست. او سیستم است که پرازات داخلی ما و قلب ما و اعشای داخلی ما را کنترل میکنه. مواد مخدر، اگر هر مواد مخدر باشه، از سری سیستم اتونم ما تاثیر سو میکنه و او سیستم اتونم کنترل فعالیت جنسی، انتعاض یعنی استادگی، حالت مرد و ترشحات و همچنان سر انزال تاثیر داره و تحت کنترل اینمی سیستم اتونوم است. مثلا اگر یک کس انزال نشوه، مواد مخدر سر اینمی سیستم اتونوم تاثیر سو میگذارد، تا من که اینمی حالت تلسری مرد زود شخی خود از دست میده، قبل از وقت انزال میشه یا هیچ انزال نمیشه که اینمی سبب ازی میشه که اقامت را به وجود بیاره. و دوم، ما یک سیستم داخلی غدوات داریم به نام سیستم اندوکراین که در اونا غدوات جنسی هم شامل هستند. غدوات جنسی هم در مرد و هم در زنها از خود افرازات و محصولات داره. مثلا در مردها سبب تولید تخمه مردانه اسپرم و همچنان مواد که اسپرم را زنده نگاه میکنه، مواد که به اسپرم انرژی میده، مواد که اسپرم را به جای میرسانه که در اوجا القاء میشه. سر اینمی غدوات تاثیر منفی میگذاره و اینمی فعالیت اکتیویتی تحت تاثیر سوی مواد مخدر اینمی حجرات یا فعالیت از فعالیت از کاسته شده یا بیخی که از بین رفته فعالیت نمیشه، از خاطر اقامت با وجود میره. همچنان در زنها هم مثلا مواد که می سیستم اندوکراین یا مثلا تخمدان ها که جزء از سیستم غدوات داخلی و جنسی است، این می تخمه یا اوم جور میکنه، مواد می سازه که برای ساختن اوم، پخته شدن اوم یا تخمه برای زنها ضروری است که حتی سبب تخریب، کم شدن افرازات و حتی نبود شدن افرازات سبب میشه و بالاخره اقامت موقتی و یا دائمی را به بیان میاره.
آیا میدانستید؟
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در این بخش برنامه به مشکلات معتادان در جامعه می پردازیم و می رویم و قصه زندگی یک معتاد را می شنویم. مرتضی باشنده کابل 4 سال از مواد مخدر استفاده کرده و اکنون تصمیم گرفته که نشه را ترک کند. وی در گذشته معاش مناسب داشت و از شهرت خوبی در جامعه برخوردار بود، اما با معتاد شدن به مواد مخدر وضعیت اقتصادیش بدتر شد و اعتماد و اعتبار نزد خانواده و جامعه را نیز از دست داد. مرتضی داستان زندگیش را خودش با ما قصه می کند.
قبل از این یک همراه نیروهای امریکایی بودیم. از 2009 تا 2012 در وقت قندهار روزگان زابل اینجا وزیفه جا کردیم. احتیاط قسمه شدیم که یکی از دوستای ما در ترجمانی که بود اونجا سالای و اواخر سال 2012 که بود در ترینکوت بودیم. او همی شوانه همی چرس بسیار خیلی زیاد میدان میکرد دامانه همی قطی سگرت همی تنبوکو را خالی میکرد کلش چرس بار میکرد. همی روزانه عادی یک دانه سگرت وار میزد. گفتم تاثیر نخواد داشته باشه خدارو. یا یک دود مام کت از اون میزد. بخواد فرا از این وظیفه که بر آمدم خانه که آمدم بعد از اون من فهمیدم که من معتاد به چرس هستم. چرس یک چیز خوشایند بود برم. که از وظیفه خلاص شدم تا خیلی دیر وقت مصروفیت نداشتم و امور بر خود یک چیز یک مصروفیت میدانست. چرس سیگرت استفاده میکردم همیجا سوال اگر ما سیگرت نمیزدم شاید چرس نمیزدم. سیگرت که زدیم باز دو باز چرس زدیم. اگر چرس ما نمیزدم اصلا میترسیدم شاید اصلا رو به نمیزدم میرد همی مرحله در مرحله پیش میتوید. سیگرت میزنیم باز چرس میزنیم باز همیتن بالا شده بیادر پودر میزنیم تو مرحله به مرحله به داخل تعلقات میرسونم. خیلی کوشش کردم که ترک کنم با یک هفته دو سه روز چهار روز اما از او بالاتر نتونستم. خیلی تاثیرات بد داره. حوالی که من خیلی زیرک و شعار بودم مغزم اصلا من رساند اصلا اقتصادم ضعیف ساخت. من ورزشکار بودم خودم و صحت و قدرت که بدم آل در وجود من نمیبینم. اما قدرت همو چیز ما همه چیز از پیش ما گرفت. حتی همو فکر که داشتیم همو ذهنی که داشتیم پلانهایی که داشتیم برهم زدش. میخواستم کار کنم درس بخونم درجه تحصیلم بالا بره یک وظیفه خوب داشته باشم. یما روزای ما رو به خواب یکسان کرد. من تا مواد مخدر مانع کارم شد. سستی آورد بر من. کار کرده نتونستم. بس همون مواد مخدر بود و یک گوشی بود و من میزدم و در کارم رسیدگی نمیتونستم. حتی به خانواده خود رسیدگی نمیتونستم. مواد مخدر اولین ضرره که از اعتبار آدم از بین میره. همو چالاکی که داری، همو ذهن و فکر که داری، او را از پیش میگیره. هر جایی که وظیفه میکنی، سستی در کار کردی یا پایبند به کار نبودی، وقت به وقت نامدی یا همو کار به وجه احسنش اجرا نکردی، خود باعث میشه که تو وظیفه تدز بیدی. وقت وظیفه را عدز دادی، خوخ، فلان ضرر است. محمد یک چیز شدی؟ پیش از اینکه مواد مخدر استفاده کنم گپ ما اگر چه خوردم بودیم مدار اعتبار بود امور ما عزیز داده اگر نصف روز کار میگن نصف روز دیگره در نشه تیر میگن چون که مواد مخدر شهره که میزدیم شو اکثرا شو خوش تیر میشد میزدیم خو نمیبرادن صبح که میشد اگر نصف روز کار میکردیم نصف روز دیگره در خو یا در نشه تیر میکردیم و میبون فامیدن سر ما که تو عمل میکنی. نمیگه که او مرتضای ترجمان یا مرتضایی که باشه یک تحصیل کده بود یا با مسجد میامد حالا به او دید ما را نمیم یک مرتضای پدری ما را میشمسن تقریبا خانواده ناراض است از ما او تفلای معصومی که میخواد به پدر ضرور داره به ما نزدیک میکنن خدا او میخواست دلشان که در بقال ما بیم اما نت میتونستم بگیرم ما را اگر مواد مخدر استفاده نمیکردم نظر به شناخته که داشتم پوزیشن های بسیار بالا رو میگرفتم اما امی مانه شد ما نتونیم پیش بریم نمیم انگامی که امریکای ها در میدان هوایی میخواستن امی مردم رو ببرن در او وقت ما در زیر پل قرار داشت پل سوخته نمینشه غرب بود مثلا نفهمیدم چی گپ شد.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چی تأثیر میگذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میتره مشکلات اقتصادی مواجه میشه دست میزنن به جرائم.
دوستم به مکتب بود به ما گفت پدرت پدریس دزدی میکنن.
وقتی که برای مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببرن تعقیب ما میباشن این کران چیز را نوردارم.
برای نجات از آسیب های مواد مخدر برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
رسیدیم به مطلب پایانی این برنامه و می رویم با هم درامه برنامه را می شنویم. قصه درامه از این قرار است که کریم در راه سفر در موتر سگرت دود می کند و کسی که در پهلویش نشسته مانع وی می شود. با این کار میان آنان برخورد لفظی به میان می آید. در این میان راننده موتر مداخله می کند و وی نیز کریم را مقصر می داند. در درامه می شنویم که تنش لفظی میان آنان به کجا خواهد کشید؟
یا راه دور و دراز بدون سیگارت کشیدن کوتاه نمیشه. باش که یک دودت بزنم که کم فکرم دیگه شوه.
جوان بیادر، من تکلیف نفس تنگی دارم. دود سیگارت سرم بسیار بد میخوره. دمو تحت سیگارت نکش جانم.
کاکا، تو از کیف سیگارت چی خبر داری؟
اینه ببینه، ای تو مرا سر سلفا آورد، گفتمت که من مریض هستم. بیادر ایجا سیگارت نکش.
حقی که خدا دوست داری میرفتی یک موتر در بس میگرفتی.
بیبی جوان، این موتر او کشم نداره، دود داخل موتر دور خورده رایست.
بابلای ما کده، موتر اخو مجبور نکدیم که او کش برش بکشم. باز بخاطر تو نشه مخطر کده نمیتونم کاکا.
او بیادر او چی گپ هست؟ چرا سر صدا میکنه نوه؟
استاز این سواری های تصاحب ما خراب کدن، میگن در داخل موتر سیگارت نکش.
بچه ام سواری ها راست میگنه. تو بیبی در داخل موتر چند جای کلان کلان نوشته کدیم که در داخل موتر سیگارت کشیدن ممنوعه بچه‌م.
من نوشته مشتهش نمیفهمم. اگه در موتر سیگارت کشیدن من نمی بود، خاید پیش روی هر سید چرا سیگارت دانی جور کردن؟ بخیالم که شما از کمپانی موتر سازی هم کده هوشیار هستی نه؟
بیبی بیبی او جوان با آرامی بفهمانم. من در موتر خود به کسی اجازه نمیتم که سیگارت بکشم. مگم تو را دله؟
ایخو مشکل از این کاکا هست، برای در یک سید دیگه بشینه. من را چرا سیگارت من نمیکنم؟
تنهایی کاکا نیست، تو بیبی در مابین موتر مریضا و اشتخا زیاد هستن. دود سیگارت بر از آن نقص میکنن.
خیلی چی کنم، به خاطر شما عمل بی ساله را تر کنم.
که علاج کنی خب بیخی نور الان نور است. اگه علاج نمی کنی باز که تا شدی بکش بچم. نه تو بزامت میشی نه دگر هم رایت بزامت خواد شدن.
ای خود چند سات را است، خیلی تا وقتی که شما موتر از داد کنن من دگه ماتل باشم.
اینه بچم بیبی، کله مرام خراب نساز. تو چی فکر میکنی دیگه؟ دیرای چند ساعته پشت پشت تو سیگارت بکشی و دیگرا چیزی نگویید؟
که را دادمت ما خونه میبریم و که قصر ما احسان میکنی.
یا سیگارت تا گل کو یا از موتر تاشو یکی و خلاص.
تو چی میگی؟ ما یک سیگارت خود از سری موتر خرازیت نمیتم.
اینه ما بگی ای پیشه تا بگی از موتر تاشو.
این رفتم از یک سیگارت کلان داستان برای ما جور کدن.
ساد میشه که اینجا استاد هستم، کسی هیچ برای موتر استاد نمیکنه. اگه شب دایی دشت بانم از تو باش کنو لاری آمد همی را اگدست بتم.
بیادر کجا میری؟
شهر میرم کاکا.
خیدیا بالا شده که هلا تیست.
سلام علیکم.
و علیکم سلام. بچه تنها دایی دشت چی میکدی ها؟
ای کاکا جان، خواب دستر سرزوری در یک موتر اکوار بودم، سیگارت در دادم، مردم کتم خالمغال کردن و موتروانم از موتر تایم کرد.
نام سیگارت تگرفت اینه دیستی مرا صرفه گرفت.
خیره پیریوز ایریز کاکا ایگا پاره داره دیگه.
بچه تو خو محتاد هستی، مثل که باز خمار سیگارت سر زده. چه بلا که در جیب دستک زده میری؟
نه کاکا بیغم باش، سیگارت در نمیتم. ما جزای ما دیدیم دیگه، هیچ وقتی بده نمیکنم.
خب کدی بچه، ما آدم باید در فکر دیگران باشه آخر.
بس مرا دیگه توبه، بود ازی دیگه در موتر اید سیگارت در نمیتا.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، برنامه کاروان زر در همین جا به پایان میرسد و شما را به خداوند یکتا میسپارم. اوقات خوش.
کاروان زهر.
ز عشق ات نگارم دلم بر ندارم، چیزی بود ربودی اختیارم. تو تنها میرم تو وقت سپیدم، چی خواهم وقتی که تو را دارم. تو رو تو جانم، تو عشق بکرانم، تو را دوست میدارم. یکیست تو یکی، دل و دل دادگی یکی، خدا یکیست تو یکی، دل و دل دادگی یکی. چومای تو ببینم گوهر عشقم، دانه دانه از نگاهت بچینم، با تو بودن من یه عشقم این است، تو را کعبه ی دل ساختم چونین است. از عشقت نگارم